رادیو رادیو آزادی است به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز با رشید مرودوف همتای ترکمنی خود در اشقابات پایتخت ملاقات کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه دیروز دوشنبه با نشر این خبر در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق بدون جزئیات بیشتر گفت که در این ملاقات روی شماری از مسائل دو جانبه سیاسی، اقتصادی و همچنان انتقالات و ترانزیت گفتگو شد. امیرخان متقی به دعوت وزیر خارجه ترکمنستان در رأس یک هیئت که در آن مسئولان وزارت معادن و پترولیم، اداره خط آهن و شرکت برشنا نیز شاملند، از این کشور همجوار سرگرم دیدار است. رسانه های ایرانی گزارش می دهند که یک هیئت اقتصادی حکومت طالبان از بندر چابهار دیدن می کند. گزارش روزنامه انگلیسی زبان ایران تایمز می گوید که این هیئت اقتصادی و فنی برای بررسی فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری مصروف بازدید از منطقه آزاد تجارتی و صنعتی چابهارند. افغانستان مهاد به خشکه که در تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان هر از گاهی دچار مشکلات می شود، تلاش دارد که تجارت خود را از مسیر بندر چابهار افزایش دهد. امروز روز دوم واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان است. این کمپاین در 21 ولایت افغانستان تا روز پنجشنبه دوام می کند. در این دور قرار است 7,600,000 کودک زیر 5 سال واکسین شوند. در افغانستان در سال 2023 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط به ولایت ننگرهار می شدند. امسال تا کنون هیچ واقعه از این بیماری در افغانستان ثبت نشده است. کرکت بورد افغانستان تیم آیرلند را در آستانه مسابقات در امارات متحده عربی روز دوشنبه به ضیافت شام دعوت کرد. اکبر محمد پکتیان مدیر بخش تجارتی کرکت بورد در آغاز این ضیافت از مهمانان با این کلمات پذیرایی کرد.
السلام علیکم. سلام و شب بخیر قهرمانان و مقامات بزرگوار. ما اینجا برای ضیافت شام گرده هم آمده ایم و برای آمادگی یکی دیگری از رقابت‌های خاص و برجسته میان دو کشور. البته که برای آغاز کردن یک رقابت عالی کرکت بهتر است که غذای شام عالی و قشنگ با رقیب خود داشته باشید.
یگانه بازی تست ضمن این سلسله رقابت ها میان دو تیم فردا چهارشنبه برگزار می شود. سپس هر دو تیم سه بازی یک روزه بین المللی خواهند داشت که هفته آینده آغاز می گردد. به دنبال آن هر دو تیم سه بازی 20 اوره دارند. صدها فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران انتخابات آینده در این کشور را مهندسی شده خوانده گفتند که در آن اشتراک نمی کنند. 250 تن از این فعالان با انتشار یک اعلامیه و اشاره بر رد صلاحیت شدن شماره وسیع از نامزدان 12 دوره انتخابات پارلمان وضعیت نهاد انتخابات را اسفبار خوانده انتقاد کردند. قرار است انتخابات مجلس یا پارلمان ایران همراه با رایگیری برای تکمیل مجلس خبرگان روز جمعه آینده برگزار شود، اما اکثریت نامزدان احتمالی از قبل رد صلاحیت شدند. و پارلمان هنگری روز دوشنبه لایحه پیوستن سویدن به ناتو را تصویب کرد. با این اقدام راه یکجا شدن این کشور شمال اروپا به ناتو در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد باز می شود. هنگری آخرین کشور عضو ناتو است که عضویت سویدن در این پیمان را بعد از چندین ماه تعلل و تردید می پذیرد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نشست شورای امنیت درباره افغانستان با فیصله ها در عقب دروازه های بسته، اما رئیس شورای امنیت ملل متحد پیش از نشست از طالبان خواستار رفع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان شد.
می خواهیم که محدودیت وضع شده بالای مکاتب متوسطه و لیسه دختران، کار زنان و گشت و گذار آنها فوراً لغو شود.
همزمان دیدبان حقوق بشر این گونه نشست ها در عقب دروازه های بسته را انتقاد کرده است. امروز روز دوم کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در افغانستان است. در این رابطه گزارش هم داریم. حمله بر اهداف در داخل لبنان توسط نیروهای اسرائیل و پاسخ حزب الله به آن. غصب خانه، مسجد و مکاتب توسط طالبان در پنجشیر برای ایجاد پایگاه نظامی، مردم میگویند.
در مجموع 310 مکان در سراسر پنجشیر توسط طالبان غصب شد.
اما طالبان چیزی دیگر میگویند و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست دیشب خود اوضاع افغانستان را بررسی کرد. گماشتن نماینده خاص برای افغانستان و رعایت حقوق بشر در صدر آجندای این نشست عقب دروازه های بسته قرار داشت. تا تهیه این گزارش کدام اعلامیه راجع به نتایج این نشست منتشر نشده است. نمایندگان برخی کشورها حتی قبل از نشست روی ضرورت احترام به حقوق زنان و دختران تاکید کردند. طالبان گماشتن نماینده خاص دیگر برای افغانستان را رد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
کارولین رودریگز برکت، سفیر گایان در سازمان ملل متحد که این کشور ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، قبل از آغاز نشست این شورا یک اعلامیه را به نمایندگی از گروه کشورهای تعهدات مشترک زنان، صلح و امنیت با تاکید بر رعایت حقوق بشر در افغانستان به خوانش گرفت. کشورهای گایان، اکوادور، فرانسه، ژاپن، مالتا، کره جنوبی، سیرالیون، سلووینیا، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده در این گروه شاملند. اعلامیه این کشورها تاکید کرد که صلح پایدار، ثبات و توسعه در افغانستان صرف در سایه یک روند سیاسی همشمول و احترام به حقوق همه افغانها به شمول زنان تحقق می‌یابد. اعلامیه اقدامات اخیر طالبان درباره زنان و دختران را محکوم کرد. خانم رودریگز برکت گفت:
ما تبعیض دوامدار و سیستماتیک طالبان در افغانستان و سرکوب دختران و زنان را با شدت محکوم میکنیم و میخواهیم که محدودیت وضع شده بالای مکاتب متوسطه و لیسه دختران، کار زنان و گشت و گذار آنها و حق آزادی بیان و هم پلیسی ها و فرامینی که زنان و دختران را سرکوب می کند فوراً لغو شود.
خانم رودریگز برکت افزود که گماشتن نماینده خاص برای افغانستان و بررسی گزارش سرمنشی ملل متحد از نشست اخیر در دوحه در صدر آجندا قرار دارد، ولی نشست شورای امنیت عقب درهای بسته دایر شد و تا تهیه این گزارش جزئیات با رسانه ها شریک نشد. حکومت طالبان که سعی دارد از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، با گماشتن نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان مخالفت نموده و در نشست اخیر دوحه نیز اشتراک نکرد. اما انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد که میزبان این نشست بود، تصریح کرد که اشتراک طالبان در مشورت هایی که به خاطر گماشتن نماینده خاص ملل متحد صورت میگیرد به نفع طالبان است. ارزیابی مستقل ملل متحد از اوضاع افغانستان گماشتن نماینده خاص برای این کشور را توصیه کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که افغانستان با کدام بحران روبرو نیست و در حالی که یوناما، هیئت معاونت ملل متحد در این کشور فعال است، نیاز به گماشتن نماینده خاص دیده نمی شود.
همزمان دیدبان حقوق بشر از چگونگی برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که دیروز در عقب دروازه های بسته برگزار شده بود انتقاد کرده است. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که نشست ها در برای افغانستان بسیار مهم است، اما این که افغان ها به ویژه زنان و دختران از موضوعات این نشست آگاه نیستند و یا شامل این نشست نمی باشند نگران کننده است. او تاکید میکند که شفافیت در مورد موضوعات این نشست ها مهم است. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر با انتقاد از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که باید برگزاری نشست‌ها پشت درهای بسته درباره افغانستان را متوقف کنند. این دربار معاون بخش زنان دیدبان این سازمان برادی آزادی میگوید افغان‌ها به ویژه زنان و دختران که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان روبرو هستند حق دارند که بدانند چه چیزی مورد بحث و تصمیم گیری قرار می‌گیرد. او گفت که شاهد نشست‌های مختلف پشت درهای بسته درباره افغانستان بودند و در نشست گذشته دوحه نیز تعداد اندک نمایندگان جامعه مدنی حضور داشتند و موضوعات مربوط به افغانستان در آن متمرکز نبود. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه اعلام کرد که یکی از موارد کلیدی مورد توافق اشتراک کنندگان این نشست تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان بود. هی دربار با اشاره به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر حضور دختران و زنان در نشست‌های مربوط به صلح و امنیت تاکید می‌کند، می‌گوید که مطابق به این قطعنامه زنان و دختران افغان حق دارند که در این گونه نشست‌ها شرکت کنند و یا از موضوعات آن آگاه شوند.
این خیلی مهم است که نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بحث می‌کند، با توجه به اینکه در حال حاضر افغانستان به فراموشی سپرده شده است، اما برگزاری آن در پشت درهای بسته غیر قابل قبول است، در حالی که این حق دختران و زنان افغان است که درباره این نشست که در پیوان با آینده آنها ساکا باشند و یا بخشی از آن باشند، اما این همواره در نظر گرفته نشده است.
این نشست در حال برگزار می شود که برخی فعالان حقوق بشر نگران وضعیت حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان هستند. نجیبه سنجر یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
متاسفانه وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شکل وحشتناک نقض میشه و طالبان به شکل سیستماتیک و خیلی رقتنگیز همه آزادی های مردم افغانستان را به خصوص زنان و دختران سلب کرده.
نصیبه یکی از دختران محروم از آموزش نیست به رادیو آزادی میگوید انتظارات آنها از نشست های مربوط به موضوعات افغانستان این است که وضعیت را در افغانستان به ویژه برای زنان تغییر دهد.
ما واقعا مایوس هستیم از طرف جهان، از طرف کسانی که باید ما را حمایت بکنن که نمی کنن. تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. فقط می خواهیم که حداقل کم فرصت بر از اینا پیش شد و خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش را درباره اوضاع افغانستان و توصیه های نشست دوحه درباره افغانستان که هفته پیش با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برگزار شده بود ارائه خواهد کرد. مقام های حکومت طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق تمام افغانها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان محدودیت های زیادی را بر کار، تحصیل و زندگی اجتماعی زنان وضع کردند که با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در 21 ولایت افغانستان خبر داده است. همزمان نهاد افغانستان آری از پولیو نیز از خانواده ها می خواهد که با واکسیناتورها در قسمت واکسین کودکانشان کمک کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که کمپین واکسن پولیو یا فلج کودکان در 21 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، دوشنبه در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفت در این کمپین 4 روزه 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن میشوند. او افزوده است:
ما از همه افغان ها به شمول خانواده ها، رهبران جامعه، بزرگان و علما می خواهیم که در این مبارزه با ما یک جای شوند تا زندگی کودکان خود را نجات بدهیم. پولیو یک بیماری ویروسی است که یگانه راهی وقایه آن واکسن است. این ویروس سبب فلج دائمی یا مرگ کودکان می شود. ما از تمام مردم می خواهیم که با واکسن کردن کودکانشان را از ابتلا به این ویروس نجات دهند. ما با هم می توانیم یک افغانستان یاری از ویروس پولیو داشته باشیم.
از سوی هم بنیاد محو پولیو برای افغانستان که از سوی سازمان جهانی صحت و صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف حمایت می شود، از خانواده ها خواسته است که با واکسیناتوران در قسمت واکسن کودکانشان کمک کنند. شماری از خانواده هایی که روز دوشنبه به کودکانشان واکسن پولیو تطبیق کردند، از دیگر خانواده ها می خواهند که در برابر کودکانشان مسئولیت پذیر باشند. لینا و مرجان، دو تن از باشندگان کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
امروز واکسیناتور آمده بودن، از ما خواستند که طفلای خود واکسین کنیم. خودم 5 طفل دارم، 3 طفل زیر سن 5 سال است، 3 طفل ما واکسین کردم. از دیگر فامیلا میخواهیم که طفلای خود واکسین کنن تا از مرض پولیو نجات پیدا.
خودم یک طفل 2.5 ساله دارم که شکر خدا تا حالا واکسیناش به طور متواتر واکسیناش انجام دادیم. خواستم از مردم دیگر هم می باشه که باید از مقابله اطفالشون خانواده های می واکسین نمیکنن، چون زیادشان میترسن که کدام مشکل ایجاد نکند. خواستم همیز که باید از همه مردم یک جای شون و در مقابل از این طفل های خدا نجات بدهن، چون همین طفل های امروز سرمایه آینده ماستن.
زهرا، یک تن از کارمندان تطبیق واکسن پولیو در کابل، میگوید با وجود استقبال مردم از آغاز دوباره کمپاین واکسن پولیو، برخی خانواده ها مخالف واکسن کودکانشان هستند.
رفتار مردم متفاوت است. بعضی هایشان با بسیار استقبال خوب و بخوشی استقبال میکنند، ولی بعضی هایشان بسیار رفتار زشت دارند و نمیخواستند که ما اطفالشان را واکسن کنیم. ولی در کل میتوان گفت که استقبال مردم واکسن نمودن در خوبه.
این کمپاین واکسن پولیو در حال آغاز شده که با اخراج اجباری صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان، نگرانی ها از احتمال افزایش پولیو در افغانستان بیشتر شده است. هرچند پیش از این وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که از آغاز سال 2024 به این سو هیچ واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت نرسیده، اما در سال 2023 در افغانستان 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط ننگرهار، ولایت در همسایگی پاکستان می شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اسرائیل بعد از آغاز جنگ در نوار غزه در جریان بیش از 4 ماه برای اولین بار یک شهر در داخل لبنان را هدف قرار داده و حزب الله لبنان نیز در پاسخ به سوی اسرائیل ده ها راکت پرتاب کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارش ها می رساند که روز دوشنبه اسرائیل دو حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بعلبک در شرق لبنان انجام داد. این خبر از سوی دو منبع امنیتی و خبرگزاری رویترز گزارش شد. بنابر گزارش ها هدف حمله یک ساختمان دو منزله وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بود و در این حمله حداقل دو عضو حزب الله کشته شدند. در بیش از 4 ماه که از آغاز تنش مرتبط با جنگ در غزه می‌گذرد، این اولین بار است که اسرائیل عمق لبنان را هدف قرار می‌دهد. گزارش خبرگزاری رویترز می‌افزاید که اردوی اسرائیل گفته که این حمله بر نیروهای دافع هوای حزب الله و در واکنش به سقوط یک طیاره اسرائیلی بدون سرنشین در منطقه انجام شده است. حزب الله لبنان نیز چند ساعت پیش از این حمله در اعلامیه خود گفت که واحدهای دافع هوای این گروه یک طیاره اسرائیلی بدون سرنشین را توسط راکت زمین به هوا در جنوب لبنان سقوط داد.
شهر بعلبک در دره بقا از مناطق اصلی نفوذ حزب الله است و در جوار سوریه موقع دارد. سوریه نیز زیر کنترل یک رژیم مرتبط با حزب الله و ایران است. حزب الله چند ساعت بعد از حمله هوایی اسرائیل به شهر بعلبک اعلان کرد که در پاسخ به این حمله 60 راکت نو کاتیوشا به مقر نظامی اسرائیل در منطقه جولان پرتاب کرده است. اردوی اسرائیل تایید کرد که ده ها راکت از لبنان به سمت بلندی های جولان فیر شده که برخی توسط سیستم دافع هوای موسوم به گنبد آهنین رهگیری و منهدم شدند. هنگام این حمله زنگ خطر در سه شهر و شهرک اسرائیل به صدا درآمد. از سوی دیگر گفتگوها برای توافق محتمل با گروه حماس برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و وقفه در جنگ ادامه دارد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس‌افکن شناخته شده است. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که حماس به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل حمله کرد و صدها نفر را کشت و گروگان گرفت. در حملات متقابل نیروهای اسرائیلی در نوار غزه طبق گزارش ها هزاران فلسطینی کشته شدند. در جریان این جنگ سرحدات اسرائیل و لبنان نیز تقریبا روزانه شاهد درگیری میان اسرائیل و حزب الله بوده است. حماس و حزب الله هر دو در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و بسیاری دیگر کشورهای غربی قرار دارند و هر دو نیز تحت حمایت ایران هستند.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. ده‌ها تن در ولایت کوهستانی پنجشیر در شمال افغانستان طالبان را با آنچه غصب خانه هایشان می خوانند متهم می کنند، اما طالبان چیز دیگر می گویند. در این گزارش با چند تن هم صحبت شده که می گویند شاهد رویداد هستند. گزارش با صدای یکی از متضررین آغاز می شود.
خانه ما را همو اولی که طالبا آمدن خانه ما را قرارگاه گرفتن، قرارگاه نظامی گرفتن. ما در اون منطقه کوچکی که زندگی میکنیم تقریبا
این مرد ادعا میکند که طالبان از ماها به این سو خانه های او و چند عضو خانواده بزرگترش را در یکی از روستاها در ولایت پنشیر به گفته یو غصب کردند. او به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی اعضای طالبان از گرفتن نام و محل بود و باش خود خودداری میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک خانه در زیر سرک است، سه منزل است، خانه نو جور شده بود. ایره تقریبا از اون زمانی که طالب آمدن اونجا قرارگاه نظامی گرفتن.
این مرد می افزاید که تلاشهایش برای پس گرفتن خانه هایشان از نزد افراد طالبان تا کنون بی نتیجه مانده است.
خانه که سه منزل است، زیر سرک است، خانه کلان است بسیار، پول هم سرش مصرف شده. اونجا یک کسی از ما بود، من اسمش نمیگیرم، دادخواهی کرد و رفت. کدام کمیسیونی نمیدونم از طالبان جور شده بود که این خانه رو با ما بدهن. بر شکل باز یک تعداد دیگه هم مردم هم بسیار دو قریه دست از طالبان چون اونجا یک چک پوینت هم دارن. با تکلیف است پیشنهاد کردن اگه میشه که این خانه رو دست از اینا بگیریم. یک گروهی که آمده بود یک دفعه اونا رفتن خانه رو برای یک چند روز لا کردن، یک از قارو به ما رفتن میشه ششت. متاسفانه که گروه دیگه ای که آمد پسو خانه رو گرفت.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اواسط تابستان 1400 خورشیدی پنجشیر یگانه ولایتی بود که نیروهای ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در برابر گروه طالبان به مقاومت مسلحانه پرداختند. پس از کم و بیش دو هفته درگیری مسلحانه سرانجام ولایت پنجشیر هم به دست حکومت طالبان افتاد. در پایان گزارش های منتشر شدند که از آنچه اخراج اجباری مردم از چند ولایت به شمول پنجشیر خوانده می شد حکایت می کردند، اما مسئولان طالبان این گزارش را تکذیب می کردند. ریچارد بنایت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در اوایل سال 2023 در گزارش مفصلی به این مسئله هم پرداخت. در بخشی از آن گزارش چنین می خوانیم.
گزارش ها آکی از آنند که از ماه سپتامبر سال 2021 میلادی به این سو در ولایت دایکندی نزدیک به 1000 خانواده به گونه اجباری از سرزمین هایشان رانده شده و آنها از چندین روستا بیجا و آواره شدند. گزارش های رسیده از پنجشیر نیز بازتاب دهنده نگرانی های مشابه می باشد.
این مرد یکی دیگر از ساکنان پنجشیر است. او میگوید که از موضوع ولایت پنجشیر آگاه است.
در مجموع 310 مکان در سراسر پنجشیر توسط طالبان غصب شد که 285 باب از این مربوط به خانه‌های مردم میشه که طالبان با تمام امکانات خانه‌های مردم را غصب کردن، با فرشش، با ظرفش، حتی وسایل نقلیه که در اونجا بوده وارد از آن خود ساختن. و در پهلوی از این 13 باب مسجد را اینا غصب کردن و 12 باب مکتب را. اینا امیل امین حالا در غصب خود در تصرف خود داره.
او بیشتر میگوید
از این ارقام 300 ده مکانی که وجود داره، 7 محل از این یا 7 مکان از این به آتش کشیده شده که از اون جمله دانشگاه پنجشیر است، 2 مکتب در دوبل سوالی پنجشیر است و 4 خانه است. ما صرف تانستیم از مناطقی را گزارش تهیه بکنیم که اونا نزدیک به سرک هستند، در اونجا اکثرا خود باشندای محل زندگی میکنند.
در بخشی از گزارش ریچارد بنت میخوانیم که طالبان گفتند که به اساس فرمان هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه اکتبر سال 2022 مقرره برای جلوگیری از غصب زمین صادر و همچنان کمیسیون و محکمه ویژه برای تطبیق فرمان تشکیل شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت پنجشیر است. او در مورد ادعاها در مورد غصب خانه های مسکونی و مناطق عامه توسط طالبان در این ولایت چنین میگوید:
از روزهای اول که ولایت پنجشیر زیر حاکمیت امارت اسلامی آمده است، مطابق به نیازمندی در بعضی از روزها جاهایی که واقعا مناطق عام مردم بود از قبیل مکاتب و مساجد و در بعضی از جاها شاید به مدت کوتاه مجاهدین از آن استفاده کرده باشند.
آقای لتون در ادامه بیشتر میگوید:
در یک سال گذشته در ولایت پنجشیر هیچ مکتب، مسجد و مناطق استفاده عام مردم در دست مجاهدین امارت اسلامی نیست. مکاتب همه در آن زمان تخلیه شده و به دسترس ریاست معارف قرار گرفته. مساجد در همان زمان تخلیه شده. در هیچ بخش یک نمونه نداریم که نظامیان در مکاتب یا مساجد زندگی کنند.
نگار میرداد یکی از فعالان ولایت پنجشیر است که فعلا در بیرون از افغانستان به سر میبرد. او با سخنان سخنگوی والی طالبان در پنجشیر موافق نیست.
از اینکه این ولایت یک نقطه استراتژیک است و همچنان خیزش‌های مردمی در شروعی که طالبان می‌خواستن ولایت اشغال کنن صورت گرفته و حراس هم برای آینده به این گروه وجود داره، از این خاطر این خلاف تمام اصول و مقررات ملی و بین المللی گروه طالبان ساحر کاملا یک ساحه به شکل یک پایگاه نظامی ساختن.
خانم میرداد در این حال رای حل نیز پیشنهاد می‌کند.
نهادهای بین المللی مخصوصا دفتر یونما که در افغانستان از تقاضای ماهی است که فشارهای لازمه بالای طالبان وارد کنند تا ساحه از ساحه نظامی بیرون شوه و مردم بتونن به زراعت و زندگی عادی خود که قبل از سقوط افغانستان ادامه میدادن ادامه بدن.
گذرگاه اسپین بولدک چمن پس از نزدیک به 5 ماه بسته بودن بر روی موترهای عامل اموال تجارتی باز شد. صادق اسکزی سخنگوی معترضان در چمن به رادیو آزادی گفت که این تصمیم به خاطر فرارسیدن ماه مبارک رمضان گرفته شده، اما اعتراضشان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معترضان در منطقه چمن میگویند به خاطر فرارسیدن ماه رمضان گذرگاه چمن اسپین بولدک را برای موترهای عامل اموال تجارتی باز کردند. صادق اسکزی سخنگوی این معترضان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اکنون هیچ مشکلی و ممانعتی در قسمت صادرات و واردات تاجران از سوی آنان وجود ندارد.
ما این فیصله را به خاطر کردیم که رمضان در رسیدن است، اما اعتراض ما به جای خود باقی است. اما راه را برای هر نوع ترانسپورت، کانتینرها و واردات و صادرات آزاد کردیم، برای همه اجازه داده شده است.
طولت اجازه ده.
اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک ولایت کندهار هم تایید میکند که اموال تاجران که از چند ماه به این سو در اسپین بولدک متوقف بود رها شده است. حاجی عبدالحد رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت
از این طرف هم برخی موترهای حامل میوه خشک از جمع صادرات بود و در قسمت واردات از آن طرف هم هر نوع اموال که متوقف بود برای تاجران اجازه داده شده و مشکلشان حل شده است.
او اما مشخص نساخت در مدت زمانی که کانتینرهای حامل اموال تجارتی تاجران متوقف بودند چه مقدار زیان به تاجران وارد شده است. اما اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان میگوید تا هنوز برای برخی کانتینرها اجازه ورود به افغانستان داده نشده است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق به رادیو آزادی گفت
کانتینرهایی که اجازه داده شده او اصلا اموال آورده بود از کراچی به افغانستان، یعنی سپین بولدک داخل شده. اونمو کانتینرها که در سپین بولدک استاد بوده اونمو را اجازه داده شده، اما کانتینرایی که تقریبا مای پیشتر از چمن رسیده او را اجازه داده نشده. در یک بیان رهبری تظاهرات ای آمده که را ما اجازه میتیم، اما تاکنون اجازه برشان داده نشده.
او افزود که تلاش ها برای حل این مشکل از سوی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان ادامه دارد. اعتراض جاری در چمن از 12 اکتبر سال 2023 به این سو با اشتراک هزاران تن ادامه دارد و آنها از حکومت پاکستان می خواهند شرط داشتن پاسپورت و ویزا برای رفت آمد باشندگان دو طرف خط را لغو کنند. معترضان در جریان این اعتراضشان دروازه چمن اسپین بولدک را نیز برای هر گونه رفت آمد و ترانزیت بسته بودند. بر علاوه اسپین بولدک چمن، گذرگاه ترخم و دیگر گذرگاه های افغانستان و پاکستان چندین بار برای رفت آمد موترهای باربری به دلیل نداشتن ویزا و پاسپورت رانندگی از سوی حکومت موقت پاکستان بسته شده و به گفته تاجران در نتیجه صدها هزار دلار آمریکایی زیان به تاجران هر دو طرف وارد شده است.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز با رشید مرودوف امتای ترکمنی خود در اشقابات پایتخت ملاقات کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه دیروز دوشنبه با نشر این خبر در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق بدون جزئیات بیشتر گفت که در این ملاقات روی شماری از مسائل دو جانبه سیاسی، اقتصادی و همچنان انتقالات و ترانزیت گفتگو شد. امیرخان متقی به دعوت وزیر خارجه ترکمنستان در رأس یک هیئت که در آن مسئولان وزارت معادن و پترولیم، اداره خط آهن و شرکت برشنا نیز شاملند، از این کشور همجوار سرگرم دیدار است. رسانه های ایرانی گزارش می دهند که یک هیئت اقتصادی حکومت طالبان از بندر چابهار دیدن می کند. گزارش روزنامه انگلیسی زبان ایران تایمز می گوید که این هیئت اقتصادی و فنی برای بررسی فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری مصروف بازدید از منطقه آزاد تجارتی و صنعتی چابهارند. افغانستان مهاد به خشکه که در تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان هر از گاهی دچار مشکلات می شود، تلاش دارد که تجارت خود را از مسیر بندر چابهار افزایش دهد. امروز روز دوم واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان است. این کمپاین در 21 ولایت افغانستان تا روز پنجشنبه دوام می کند. در این دور قرار است 7,600,000 کودک زیر 5 سال واکسین شوند. در افغانستان در سال 2023 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط به ولایت ننگرهار می شدند. امسال تا کنون هیچ واقعه از این بیماری در افغانستان ثبت نشده است. کرکت بورد افغانستان تیم آیرلند را در آستانه مسابقات در امارات متحده عربی روز دوشنبه به ضیافت شام دعوت کرد. اکبر محمد پکتیان مدیر بخش تجارتی کرکت بورد در آغاز این ضیافت از مهمانان با این کلمات پذیرایی کرد.
السلام علیکم. سلام و شب بخیر قهرمانان و مقامات بزرگوار. ما اینجا برای ضیافت شام گرده هم آمده ایم و برای آمادگی یکی دیگر از رقابت‌های خاص و برجسته میان دو کشور. البته که برای آغاز کردن یک رقابت عالی کرکت بهتر است که غذای شام عالی و قشنگ با رقیب خود داشته باشید.
یگانه بازی تست ضمن این سلسله رقابت‌ها میان دو تیم فردا چهارشنبه برگزار می‌شود. صدها فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران انتخابات آینده در این کشور را مهندسی شده خوانده گفتند که در آن اشتراک نمی‌کنند. 250 تن از این فعالان با انتشار یک اعلامیه و اشاره بر رد صلاحیت شدن شماره وسیع از نامزدان 12 دوره انتخابات پارلمان وضعیت نهاد انتخابات را اسفبار خوانده انتقاد کردند. قرار است انتخابات مجلس یا پارلمان ایران همراه با رایگیری برای تکمیل مجلس خبرگان روز جمعه آینده برگزار شود و پارلمان هنگری روز دوشنبه لایحه پیوستن سویدن به ناتو را تصویب کرد. با این اقدام راه یکجا شدن این کشور شمال اروپا به ناتو در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد باز می شود.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از تعهد اتحادیه اروپا برای کمک با برنامه های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان رایتون میگوییم.
بخش دوم از مبارزه مرکز مفاسان علیه قاچاق است که در او راستا موضوعات پیشرفت کرده ولی نهایتا در نتیجه نرسیدیم که واقعا 100% قاچاق جلوگیری شد.
در یک گزارش خواهید شنید که استادان مکاتب و پوانتونها خواهان افزایش مسائل آگاهی عامه در رابطه با مواد مخدر در نصاب درسی اند.
در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوف پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جا به جا شانی موضوعات.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا ناخونهای معتاد زودتر از بین می رود.
تمام مواد نشه‌ای و نشاور بالای ناخونها تاثیر سو و خراب می گذارد.
رضوان از عواقب بد نشه بر روابط خانوادگی برای ما خواهد گفت.
یک دفعه خزانه بچه خود را گرفتم، فهمیدی چیر کردم پیسه از پیشش گرفتم. دیگه دفعه مادرم پیسه میماند، ما گرفتم فهمیدی رفتم بکسه واس کردم پس پیشش گرفتم.
در یک دراما خواهید شنید که چرا با بودن سلطان در خانه خانمش صحی و سالم و در نبودش بیمار میشود.
نقد نظرت نمیایم، من هم شاورت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبره.
حال هم مطلب نخست برنامه، اتحادیه اروپا تلاش ها در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را چشمگیر می داند و خواهان کمک با دهقانان و برنامه های تداوی معتادان مواد مخدر است. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید تعداد زیادی از کشورهای اشتراک کننده در نشست اخیر دوحه از تلاش ها برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان استقبال کردند و اتحادیه اروپا نیز تعهد کرد که از این تلاش ها حمایت کند. سخنگوی حکومت طالبان اما میگوید که جامعه جهانی تا حال در بخش مبارزه با مواد مخدر و کمک با دهقانان همکاری نکرده است. جزئیات را همکار ما گزارش میدهد.
وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر از موارد مهم بحث در نشست اخیر دوحه بود که نمایندگان کشورهای اشتراک کننده کاهش در آن را چشمگیر خواندند، اما از ادامه قاچاق تریاک از افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کاهش کشت کوکنار در افغانستان یک پیشرفت خوب است و از تلاش‌های حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان نیز حمایت می‌کنند. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا با برگشت از نشست دوحه در یک سلسله تویت‌ها در صفحه اکس که در گذشته تویتر نامیده می‌شد نوشته که تعداد زیادی از اشتراک کنندگان از دستاوردهای مقام‌های حاکم در بخش کاهش قابل ملاحظه کشت کوکنار و تلاش‌های آنان برای تداوی معتادان مواد مخدر ستایش کردند. اتحادیه اروپا تعهد سپرد که برای دوام این تلاش‌ها به حمایت از آنها ادامه می‌دهد. استقبال این دیپلمات اتحادیه اروپا از کاهش کشت کوکنار در افغانستان در حال است که مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد این اتحادیه در گزارش اخیر خود نگاشته بود که با وجود کاهش در کشت کوکنار، قاچاق تریاک به هدف تولید هروئین از افغانستان کاهش نیافته است. در گزارش این مرکز آمده است که تریاک تولید شده در افغانستان به ایران و پاکستان صادر می شود و پس از پروسس هروئین به دست آمده از آن به کشورهای اروپایی قاچاق می شود. حکومت طالبان تایید می کند که هنوز نیز قاچاق تریاک از افغانستان ادامه دارد، زیرا هنوز نیز ذخایر تریاک در این کشور وجود دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به رادیوی ملی تحت کنترل حکومت آنان گفت که پس از کاهش کشت کوکنار، گام بعدی آنان جلوگیری از قاچاق تریاک خواهد بود.
بخش دوم از مبارزه مردم پاکستان علیه پادشاه است که در راستا مزاد پیشرفت کرده و نهایتا در نتیجه نرسیدیم که واقعا 100% قاچاق جلوگیری شد. طبیعی ذخایر وجود داشت که انتقال آن نظام است و متاسفانه کشورهایی که از مواد مخدر متضرر بودند در این راستا افغانستان و دهاقین ما را هنوز هیچ کمکی نکردند. با وجود تشویشی که از این ناحیه دارند، با وجود امکاناتی که با خود دارند، مردم افغانستان را از هیچ ناحیه همکاری نکردند تا ما بدیل معیشت به دهاقین داشته باشیم.
با گذشت نزدیک به 2 سال از منع کشت و کوکنار در افغانستان، هنوز هیچ کشور حاضر نشده که در بخش برنامه‌های بدیل کوکنار و تداوی معتادان با حکومت طالبان کمک کند. ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا که کمک کنندگان اصلی در بخش مبارزه با مواد مخدر خوانده می‌شوند، در 2.5 سال اخیر به کمک با این بخش ادامه دادند و اکثریت این کمک‌ها از طریق نهادهای سازمان ملل متحد به مصرف می رسد.
حال هم مشکل ایتیاد و جوانان، استادان برخی پوهنتون‌ها و مکاتب با نگرانی از دسترسی آسان محصلان و دانش آموزان به مواد مخدر به ویژه تابلت‌های نشاور خواهان افزایش برنامه‌های آگاهی دهی به جوانانند. آنان می گویند که مواد درسی کافی در رابطه با مواد مخدر در نصاب درسی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها وجود ندارد و عدم آگاهی کافی جوانان سبب شده تا آنان از روی ذوق زدگی به مواد مخدر رو بیاورند. برخی از معاصران نیز تایید می کنند که استفاده از مواد مخدر در محیط مکتب و پوهنتون سبب اعتیاد آنان شده و در نهایت ترک تحصیل کردند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما که با صدای یک محصل آغاز می شود.
پدر خیرالله سال هاست که در یک کشور همسایه کار می کند و مادرش وی را به این امید به پوهنتون فرستاده بود که با تمام کردن تحصیلاتش دست پدر را گرفته و خودش نیز از مهاجرت اقتصادی نجات یابد. همسینفی های نااهل اما خیرالله را به بیراه می برند و نه تنها از وی فرصت تحصیل را می گیرند بلکه با معتاد ساختنش آینده وی را به باد می دهند. خیرالله می گوید که نشه را با سیگریت آغاز کرد.
در پانتون معتاد شدم. بچه ها سگرت و چرس می زدند و من هم با آنان یکان دود می زدم. در رخصتی ها وقت خانه آمدم، یک پسر کاکایم بود و عملی بود. با وی یک دود شیشه زدم. وقت پس به پانتون می رفتم، مقدار شیشه را با خود بردم. استادان از عمل من خبر شدند و با تماس با خانوادم با آنان گفتند که پسرتان عملی است. خانواده‌ام برایشان گفت که من را به خانه بفرستند.
خیرالله که پس از بار نخست تداوی ازدواج کرد و پس از آن بار دیگر به مواد مخدر روی آورد، حال برای بار دوم در مرکز تداوی معتادان بستری است و امید دارد که با صحت یاب شدن دوباره با آغوش خانواده‌اش برگردد. شماری از محصلان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که مواد مخدر در نزدیک مراکز آموزشی به گونه آزاد به فروش می رسد و در داخل پانتون ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. عبدالعزیز صمدیار رئیس یک پانتون خصوصی در کابل می گوید نشه سبب شده تا حافظه جوانان ضعیف‌تر شود و با ترک تحصیل آنان به معتادان دائمی مبدل شوند.
قوی آخذه خود از دست می ده یا هم خیلی ضعیف می شه. توانایی جذب درس استاد نداره. ممکن 4 سال یا کمتر و بیشتر دوران تحصیلی که داره ای را به یک شکل سپری بکنه، ولی وقتی چیزی در ذهن خود نداشته باشه به شکست‌های مختلف روبرو میشه. ممکن او به جای ازی که به پانتون و به صنف خود حاضر شوه، ترجیح بده تا زیر یکی از پل‌هایی که در اونجا معتادین جمع میشن و اونجا بره.
وزارت صحت عامه در گذشته در همکاری با وزارت معارف برنامه های آگاهی دهی را در رابطه با اضرار مواد مخدر در مکاتب و پوهنتون ها را اندازی می کرد. اما با کاهش شمار کارمندان مسلکی در 2 سال گذشته این برنامه ها متوقف شدند. سامی الله ایلم مسئول یک مکتب خصوصی در کابل می گوید که مسائل کافی در نصاب درسی مکتب ها و پوهنتون ها در رابطه با اضرار مواد مخدر وجود ندارد و جوانان در این رابطه خالی ذهنند.
در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوپ پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جا به جا شانی موضوعات. دیگه این هستن که ما باید برنامه های در مکتب بگیریم، تئاتر باشن، مکاتب یک کار کنه که رابطه مستحکم بین والدین و اولادایشان ایجاد شوند و راپورهای مسلسل باید برشان داده شوند.
جامعه شناسان در بخش مواد مخدر به این باورند که در مقایسه به فرد معتاد، خانواده های آنان و افراد عادی جامعه بیشتر به آگاهی در رابطه به اضرار مواد مخدر و اعتیاد ضرورت دارند. به گفته آنان، این آگاهی سبب می شود تا افراد سالم جامعه از شر مواد مخدر نجات یابند و خانواده ها هم از عضو معتادشان بهتر مراقبت کنند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه توجه شما را به یک مطلب صحی مرتبط با مواد مخدر جلب می کنم. دکتران میگویند که استفاده از مواد مخدر سبب آسیب دیدن و یا از بین رفتن ناخونهای معتاد می شود که به علت آن معتاد دچار بیماری های جدی تر می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، علت از بین رفتن ناخونها و تأثیر آن بر صحت انسان را پرسیده است.
مواد نشایی بالای ناخن‌های معتادین اثر بسیار سو خراب میگذاره که سبب از بین رفتن ناخن‌ها، سبب شکستنده شدن ناخن‌ها و سبب پندیده شدن ناخن‌ها و سبب میکروبی شدن و سیده شدن و میده شدن ناخن‌ها میگردد.
چرا مواد مخدر باعث شکستن، افتادن یا خراب شدن ناخن‌ها میشوند؟
مواد نشایی به خاطر که اولا معتادین مستقیماً با دست و با انگشتان و با ناخن‌های خود که مواد نشایی سر و کار دارن، یعنی تیار میکنن، مثلا چرس، اپین و هیروین و این چیزا که ناخن‌ها و که انگشتان تیار میکنن و اینی را داتش جور میکنه، وقتی که گرم میشه سر ناخن‌ها اینا انداخته میشه و ناخن‌های زنا سوختانده میشه و بالاخره سبب سیده شدن، خراب شدن ناخن‌ها میگرده و همچنان مواد نشایی سبب از بین رفتن پروتینی که به نام کروتین یاد میشود و ناخن‌ها از اونا سخته میشه و از خاطر ازی که پروتین از بین میبره هم سبب میده شدن و خراب شدن ناخن‌ها میگرده و همچنان امی که توسط آتش ناخن‌های از اینا سوختانده میشه، ای بالاخره سبب میکروبی شدن میشه و سبب عبسی ها، دانه ها و میکروب های ناخن‌ها و بالاخره خراب شدن ناخن‌ها میشود.
استعمال چه نوع مواد مخدر برای ناخن‌ها مضرتر است؟
از چرس و هیروین و تاریاک و تابلتکا و شیشه گرفته تا سیگار و نسوار، این چیزا مستقیما هم به صورت مستقیم سبب خراب شدن ناخن‌ها میگردند و هم از طریق از بین رفتن پروتین کاروتین از بین رفتن ناخن‌ها میگردند و همچنان نسوار سر انگشتا و بالاخره سر ناخن‌ها گرفته میشه که این داخل ناخن‌ها میشه، رنگ ناخن‌ها را خراب میکنه و هم به این ناخن‌ها ما نان میخوریم، ددان میزنیم، دبینی میزنیم و سبب انتقال امراض مختلف میشه و همچنان ناخن‌ها که توسط مواد نشایی خراب میشه. پس گفته میتونیم که تمام مواد نشایی و نشاور سبب از بین رفتن ناخن‌ها و بالای ناخن‌ها تاثیر سو و خراب میگذاره.
ناخن‌ها در چه مرحله از اعتیاد آسیب بیشتری می‌بینند؟
در تمام مراحل نشأ ناخن‌ها خراب میشه، ولی در مرحله متوسط و مرحله آخری بسیار ناخن‌ها خراب میشه، به خاطر که این مرحله است که معتاد جان خود نمیفهمه و با ناخن‌ها خود متوجه نمیشه و دیگه ناخن‌ها از بین میره، خراب میشه و همچنان از باعثی که زیاد از مواد نشایی استفاده کرده، پس پروتین به نام کروتین هم از بین رفته و از بین میره یا کم میشه در وجودشان، او که ساختن ناخن ها رول داره و از بین میره. و پس گفتم میتونیم که در مراحل اخیر و متوسط مواد نشه بالای ناخن ها تاثیر بسیار بدی میگذاره.
شکستن و ریختن ناخن چه ضرری برای معتادان دارد؟
شکسته شدن، خرابیدن و بوسیدن ناخن ها برای خود معتادین بسیار مشکلات بار میاره. مثلا اگر گلکاری باشه، اگر دهکانی باشه، اگر مزدورکاری باشه، این تمام کارا سر انگشتا سر ناخن ها میشه. اولا که معتادین اگر ناخن های سالم نداشته باشه، پس بری از اونا اینی مشکلات بمیان میره که اینا درست کار کرده نمیتونه. و دومی که وقتی که ناخونهای از اینا خراب باشه، اینا دیگه فکر میشه که عضو بدن از اینا کم هستن و اینا به خود اصلا عزت نفس از اینا بسیار پایین میه. اینا فکر میکنه که ما یک نوع مایوب هستیم و اعتماد به نفس از اینا کم میشه. سوم مریض اینا به خاطر که ناخونهای از اینا خراب شده، میکروبی شده، اینا مثلا در بینی میبره، در دهان میبره، سبب انتقال امراض مختلف سیستم هضمی و تنفسی شود.
اگر فرد مواد مخدر را ترک کند، مشکل ناخونها بهتر میشود یا با تداوی جداگانه ضرورت دارد؟
اگر ناخونهای معتادین به اندازه خراب شده باشه که بیخی از بین رفته باشه و از جزر از بین رفته باشه و حتی انگشتیانش سیاه شده باشه، نیکروز کرده باشه و از بین رفته باشه، پس دوباره اعادهش بسیار مشکل است و از جور نمیشه. ولی اگر کسی در صفحه باشه که احتیاط خود ترک کنه و ناخونهایش کمی خراب شده باشه و جزرش جور باشه، امکان داره که پس ناخونهای خود درست کنه و پس ناخونهایشان جور شوه.
توصیه شما به معتادان چیست تا از باعث نشه ناخونهایشان خراب نشود؟
توصیه ما برای معتادین است که اعتیاد خود ترک کنه، بخاطر اگر میخواه که جان سالم، صحت سالم، بدن سالم، دستهای سالم و بالاخره ناخونهای سالم داشته باشه، از مواد نشه‌ای باید فرهیز کنه و مواد نشه‌ای ترک کنه. دوم پیام ما برایشان برای معتادین است که اینا کوشش کنه که از ناخونهای خود، از انگشتان خود حفاظت کنه، بخاطر که اینا ضرورت دارن که روز مزدوری کنه و مزدوری از اینا سر دست ها و سر ناخونها میشه و در غیر از اونا اینا در مشکل کلان مفتلا میشه.
در بخش خاطره برنامه هم رضوان برای ما میگوید که ایتیاد چگونه روابط زناشویی و خانوادگی آنان را برهم زد. رضوان باشنده ولایت لغمان از 13 سال به این سو نشه می کند و میگوید که نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب معتاد شدن وی شد. رضوان که نجار حرفه‌ای بود ادعا دارد که 18 لک افغانی را صرف مواد مخدر کرده است و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است. میگوید دزدی ها در زمان اعتیاد حال ذهنش را می آزارد. داستان زندگی رضوان را از خودش می شنویم.
در وظیفه که رفتیم در کنر یگان و خانه و دایما یاد می آمده، نمی سگرت یگان دود می زدیم، نمی تو سوچ فکر خود از غلط می کدیم. بعضی کده بعد که در خانه آمدیم در نمی جای در ولایت خود در نمی جای یک دوستای غلط ما بود، ما ایروین زدیم فهمیدی. اینمی 13 سال میشه که ما اینمی نشه چرس میزنم، اینمی روین میزنم، اینمی نشه میکنم. بیشتر اسیب که از دل ما را رسانده است که گپ میزنم، نفس ما چیز میشه. و دویم به مردی ما خیلی تاوان رسانده است که مردی را ما را خیلی ضعیف کرده است. سیم در اصاب ما خیلی چیز کرده است که یک گپ میزنم، یک چیز ببانم، یک او از یادم میره. مار کار کده میدانم خویی نشه مرا نمیماند که با کار کسف که میرفتیم خمار میشدیم، باز میگرختیم از کار، کلی روز اونم موجه تیر میکردیم. کار کجا کده میتانیست در وقت اینمی عمل خیلی پول مصرف کردیم. 18 لک یا 19 لک رو پخو در خانم داشتم، از وظیفه ما ورده بودم فهمیدی، او خون زدم. پیش که می بود یک خودگیه ما، یک فکر انسانیت میکد، یک فرسان مرسان میکد، گرفت آمد میکد. واکه روز خود میده دخترای خ
خود میداد از ما پرسان میکرد. علی که در این نشه آغوشته شده نه پرسان است نه یک جای تلبیستان است که بیا تو بیا در اینمی جایی تو کار است یا ای تو از چیز است. تلخترین خاطره ما ای است که یک روز شیشته بودم اینمی چیز گف کرد زدم با بیادر خود. او نمی تو یک گف بر ما زد میگه برو پودری چیز استی تو مالی گف میزنی. اینمی تو سعی کردم یک چوف افتاده بود و نمور ورداشتم بیادر خود در کله کله زدم فهمیدی کله 13-14 تا کوک خورد. هیچ زندگی مزه نداره، هیچ خاطره خوب نداره این مواد مخدر. اینمی یک فکر تو می باشه که چه وقتی نشه مرا مفایده کنم که ایده بزنم ما سالم شوم از چیز شوم. ای که می زنی تو خمار که شبی با میگی که والا در زندگی چیز نیست دگه علی اینمی چیز پیدا کنم که زندگی ما جان مرا سالم کنه جور جور شوم. یک دفعه خزانه بچه خود گرفتم فهمیدی چیر کدم پیسه از پیشش گرفتم. دگه دفعه مادرم پیسه میمان ما گرفتم فهمیدی رفتم بکسواز کدم پس پیشش گرفتم. ای تو خیلی دفعه گرفته چند دفعه بر ما گفته است که دختر خود از پیشت میبریم فهمیدی. از ما کده خورترکه داماته ما از فهمیدی در روی مستاد شده است. اگر ما این عمل نمیکدم او در روی مستاد شده نمیتانیست. حتی ای تو اوخ آمده است که از خانه خود بر آمده است در خانه مامه ما شیشته است فهمیدی از ما خود اپت کرده است فهمیدی که بانی ایزی عمل ترک کنه. اگر نه می عمل نمی کدم نمو بچه خود در آغوش می گرفتم صبح می رفتم با کار خود دیگر که می رفتم و نمو را در آغوش خود می گرفتم چقدر مزه می داد. این نمی گنده عمل از فهمیدی از فامیل خود دور استیم از چیز دور استیم خیلی جور برش دادیم با کلی که خانواده.
در دقایق پایانی برنامه هم درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. قصه درامه از این قرار است که سلطان در یک شرکت کار می کند و هفته یک بار خانه می آید. وقتی وی خانه باشد خانمش خوب و وقتی سلطان به شرکت می رود خانمش بیمار می شود. خانمش نزد دکتر می رود و این مریضی وی برای دکتر هم عجیب می نماید. این که علت مریضی خانم سلطان چیست و دکتر به وی چه توصیه می کند؟ آن را در این دراما بشنوید.
عزیزم، در این روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 آره.
راست میگی؟
بله ها دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو میباشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شاورت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبره.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. من گفتم دو شب که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پدر کار نکو. ای از او از چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خو برات راست میگم، عدسه تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پودری است.
بی بی عزیزم، گپای زنا را بان. حال دیگه خودت گفتی که خوشحال استم، چرا حال تیره تمیاری؟
خوشحال خواستم، اما
چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خورجان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سرم میه، یک رقم گنگز هستم.
سابقه ممی قسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، وقت یک ماه میشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته
باشی. اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
امشیره جان، چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر سر؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از امی قبل چیزا.
نه دکتر سر، من هیچ عمل ندارم.
کسی دکر در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر زب، شوهر معتاد است، ایروین میکشه.
برای تو کدام وقت ایروین داده؟
نه دکتر زب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه ایروین کار میکنه دکتر
زب. وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر زب، اونمو کالاش که در کارخانه ایروین میپوشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواب میشه. اتروزا شده که امو کالا در جانش 3-4 روز می باشه.
همشیره، شوهر چند شب باد خانه میه؟
2 شب باد دکتر صاحب.
بی بی همشیره جان، امو شب کوی در خانه می باشه، آیا تو امی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، امو شب باز جور تیار می باشم.
خب حال فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر صاحب؟ من چه قسم مرضی دارم؟
بی بی همشیره جان، تو معتاد به ایروین شدی؟
ما خو هیچ وقت ایروین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور من معتاد شدیم؟
بی بی همشیره، درست است که تو ایروین استفاده نکردی، ولی کالای شوهرت که با ایروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به ایروین شدی.
خدایا خانه‌ام خراب شد، کاش که بیوه می شد.
مطالب برنامه کاروان زر در امینجا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر